وزیر مجموعه بخشی که عنوانش از موسیقی ملل، عهده‌دار این بخش سرکار خانم فاطمه کاهه هستند، از مدرسان و نوازندگان پیانو که در امر استعدادیابی در بین کودکان و نوجوانان چهره شناخته شده هستند، به خصوص در نخستین نمایشگاه موسیقی کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال جاری 1404 خوش درخشیدند با همکارانی که حضور داشتند. خانواده ها فرزندانشون می آوردن و به طرق علمی استعدادیابی می کردند. امیدواریم این برنامه هر ساله ادامه پیدا کنه با حضور شخصیت های مثل خانم کاهه، آهنگسازان خوب کشورمون، به ویژه این که در بین دختران، بانوان و زنان سرزمین عزیزمون ایران می توانند شکوفایی هایی در هنر به ویژه موسیقی داشته باشن. خانم کاهه سلام و درود بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به نهستان.
سلام خدمت شما جناب مهدوی و شنوندگان هنر دوست برنامه نیستان رادیو فرهنگ، خوشحالم که در این برنامه هم ما رو همراهی میکنید. در برنامه های قبلی معرفی آهنگسازانی از کشورهای کره، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ایسلند و یونان رو داشتیم و سعی کردیم در مورد سبک آهنگسازی آهنگسازان قرن بیستم با هم صحبت هایی رو داشته باشیم. در این برنامه میخواییم با هم مقایسه داشته باشیم از سبک دو آهنگسازی که در برنامه های قبل معرفی شد، انیو موریکونه و هانس سیمر. هر دو آهنگساز از ژانر یا گونه موسیقی فیلم هستند و هر دو سبک نئو کلاسیک دارن، ولی تفاوت‌هایی در آثارشون دیده میشه. در آثار سیمر ما با صداهای حجیم، ریتم‌های کوبنده، حماسی و موتیف‌ها یا تم‌ها یا جمله‌های تکرار شونده روبرو هستیم که سینما و مخاطب رو تسخیر میکنه. یعنی ما نمیتونیم فیلم هایی رو که زیمر آهنگسازی میکنه بدون موسیقی فیلم در ذهنمون تجسم کنیم. یکی از قطعات موسیقی فیلم زیمر رو به طور مثال گوش بدیم و برگردیم.
بله میشنویم. Thank you.
یک اجرای پیانویی از یکی از جمله های موسیقی دوزان دریایی کارائیب رو شنیدیم. ولی در مقابل موسیقی انیو موریکونه در فیلم نقش یک شخصیت پنهان رو بازی میکنه. یعنی حتی گاهی متوجه حضورش نمیشیم اگرچه داره تأثیر عمیق خودش رو بر روی ذهن مخاطب میذاره. قسمتی از قطعه چیمای رو شنیدیم. اگر انیو موریکونه رو آهنگساز نئوکلاسیک و شاعر موسیقی در نظر بگیریم، در مقابل میتونیم هانس زیمر رو آهنگسازی الکترونیک بنامیم که علاقه به ریتم سازی و فضا سازی های حماسی داره، همطور که در قطعات شبهای گذشته و در قطعه امشب شنیدیم، که متناسب با فیلم‌های علمی تخیلی و اکشن هست. در مقابل گونه موسیقی انیو موریکونه برای موسیقی فیلم‌های درام، وسترن و تاریخی تجلی بیشتری داره. موسیقی انیو موریکونه با ملودی‌های آرام، مینیمال و گاهی حتی ناپیدا در ذهن و قلب مخاطب نفوذ میکنه، در حالی که هانس زیمر با ملودی هایی حجیم و ریتمیک سینما و بیننده رو تسخیر میکنه. خب ما در واقع در این مجموعه برنامه ها هدفمون اینه که مخاطب عام ما از این به بعد وقتی که به آثار موسیقی گوش میده بتونه این سبک ها رو کمی از هم تشخیص بده و با دقت بیشتری به این موسیقی ها گوش بده و امیدوارم این اتفاق بیفته.
ما هم امیدواریم. درود بر شما و خدا نگهدار تا برنامه های بعد.
وقت بخیر. خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
امیدوارم تا اکنون برنامه‌های متنوعی رو که شنیدید کارشناسان عالی قدر با صحبت‌های دانشی و سرشار از تجربه خودشون در کنار نمونه‌های خوب موسیقی که پخش شد شما رو سرشار کرده باشه و تا لحظات پایانی برنامه احساس خستگی نکرده باشید، چرا که همه حرف‌های ما سر از اصالت و ریشه و بنیان و آیین داره و این فلات ایران فراوانی هایی رو داره که در نوع خودش بی نظیر بالاخص در فرهنگ و هنر و آیین. خب برنامه که بداهوار رو پیش رو داریم با حضور گرامی جناب آقای وحید طالبی، مدرس و نوازنده تار. سلام و درود بر شما طالبی.
درود بر شما، وقت بخیر. خیلی خوشحالیم که در برنامه شما هستیم. عرض کنم که بداهه نوازی بود مبحث ما و بداهه خوانی. راجع به آوازخوان‌ها و نوازندگان گذشته ما و اساتید بزرگ موسیقیمون صحبت‌هایی کردیم در برنامه‌های گذشته و باز هم جا داره راجع به این موضوع صحبت بشه. و من نظرم این است که موسیقی ما دچار یک بحرانی شده در حال حاضر. اون بحران چیه؟ اون بحران، بحران تکراره. اون خلاقیت از بین رفته، اون حال از بین رفته، اون نبوغ از بین رفته. کو نوای تار فرهنگ شریف؟ کو نوای تار جلیل شهناز؟ البته هستن هنرمندانی که خیلی خوب و نسل بعدی این بزرگان، مثل استاد بزرگوار خودم استاد منوچهر امیرحشمتی که جا داره یاد کنم، از این بزرگ مرد صاحب سبک با اون همه لطافت و با اون همه ظرافتی که ایشون ساز زدن و با اکثر بزرگان موسیقی ما نظیر سیاوش زندگانی، مشتبه میرزاده و حسن کسایی و خیلی دیگه، از آقای سیامک ایقانی.
آقای یه پرانتز باز بکنیم که وقت خلط مبحث نشه برای شنوندگانی که اهل فن موسیقا هستن و صاحب نظرن، اینکه باید تفکیک قائل بشیم بین سبک و شیوه. بعید میدونم ما این همه سبک داشته باشیم در موسیقیمون. سبک و سیاق هاست، یعنی شیوه هایی که هر کسی میتوانن داشته باشن.
بله.
اما مکاتب عموما محدودن. افرادی پیرو به مکتبی میشون ولی با شیوه خودشون نوازندگی میکنن یا ارائه. بله. دارن.
ببینید، مکتب با سبک باز فرق میکنه. مکتب میشن، شما در آواز ما گلپا رو میگیم مکتب گلپا، یعنی سبک نیست دیگه، این یه مکتبه. ولی آواز آقای ایرج میگیم سبک ایرج. مکتب چه؟ مکتب اصفهان هستش، برگرفته از حال و احوالاتی که استادان گذاشته مثل تاج اصفهانی خوندن. آقای استاد امیر حشمتی، این نازنین پیروی، خب دوستی خیلی نزدیک داشتن با جناب استاد شهناز و وقتی میاد میبینید هست رد پای ساز استاد شهناز در ساز بزرگوار هست، ولی باز میبینی که اون نیست، همش اون نیست. و از این رو باید ما به این بگیم سبک دیگه، اینکه مکتب نمیشه که، سبک هستش یا به قول شما شیوه فرم نوازندگی هستش. و خب داشتم نسل بعدی رو میگفتم، یعنی بعد از استادان فرهنگ شریف و جلیل شهناز، این بزرگوار رو ما داریم، استاد فریدون احتشامی رو داریم که دوست بسیار عزیز نازنین بنده هستن.
بله.
ما همیشه از ایشون درس گرفتیم،
اخلاق و نوازندگی.
بله، ما درس اخلاق گرفتیم از این بزرگوار و دیگر هنرمندانی که حالا بخوایم اسم ببریم که دیگه خیلی طولانی میشه در وقت.
بله، برنامه نیستن. بله.
نمی گنجه. دوست داشتم یادی بکنم از استاد محمد منتشری عزیز که این بزرگوار، شما ببینید ادای
ما مدت ها در نیسان خدمت ایشون بودیم، ردیف آوازی منتسب به استادشون مهرتاش و ایشون به خوبی اینجا.
بله.
اجرا کردن.
همین رو میخواستم عرض کنم جناب مهتوی که ببینید این حجم از وفاداری به استاد خودشون واقعا قابل ستایش هست. بزرگوار اینقدر که همه این ردیفی رم که به ثبت رسوندن و زحمت کشیدن، همش میگه آقا این کار ساخته پرداخته از استاد ما بوده، جناب استاد اسماعیل خان مهرداش، و من روایتگرش هستم. و البته پیشنهادی هم داده بودن برای تحلیل آواز که این به نظر من خیلی برنامه خوبیه، برنامه خوبی میتونه باشه که ما بشینیم ساز و آواز اساتید رو تحلیل بکنیم. امیدوارم خدا سلامتیشون بده
انشالله.
و سپاسگزارم از شما و وقتی که گذاشتین. خیلی خوشحال شدم و اینکه تونستم در خدمتتون باشم و حالا صحبت‌های رو ارائه بدم. امیدوارم که مورد قبول و به قول سعدی بزرگ گفت باشد که مقبول طبع مردم صاحب نظر شود.
خیلی خوب، معرفی فرمایید چه کار میشنویم؟
یک قطعه از جناب استاد منوچهرخان امیرحشمتی بشنویم که با نوای تار ایشون این برنامه رو پایان بدیم.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار، سپاس از شما.
خیلی خوب، میرسیم به برنامه که عنوانش هست موسیقی و ترانه. جناب دکتر محمد سعید میرزایی، استاد دانشگاه و از شاعران و ترانه‌سرایان معاصر که بسیاری از آثار درخشان موسیقی با صدای خوانندگان نامدار از ایشون از رسانه و دیگر فضاها پخش شده، قبول زحمت کردن مدت هاست که در نیستان. از صحبت‌های خوب ایشون بهره می‌بریم، یاد می‌گیریم از دانش و تجربه ایشون و تحلیل و بررسی‌هایی که در رابطه با آثار دیگر شعرا و ترانه‌سرایان و موسیقیدانان دارند. امشب هم در خدمتشون هستیم و بنده به ایشون سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید آقای میرزایی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. موج نخست است بحر قدیم. بعد هم خدمت شما بزرگوار جناب آقای مهدوی گرامی عرض سلام ادب و احترام دارم، همچنین به حضور مخاطبان خوب برنامه نیستان و شبکه رادیویی فرهنگ. البته کار اصلی خود بنده زمینی که تشکر میکنم از لطف و عنایت ارزشمندتون در حق بنده، خب غزل هست و در درجه حال یک شاعرم تا ترانه سرا، اما یک مخاطب جدی هم واقعا برای موسیقی هستم و آنچه رو هم که در این برنامک انتخاب میشه بر بنیاد نوعی مخاطب شناختی است، پرسش از بزرگواران هست، از کسانی که شنیدند، یعنی فقط من سلیقه شخصی خودم رو اعمال نمی کنم، اما وقتی که حالا یک کار انتخاب میشه برای این در واقع برنامه، این بخش موسیقی ترانه، طبیعتا امکانات خودمون رو متمرکز میکنیم روی کلام برنامه که موضوع این بخش است. کاری که انتخاب شده برای امشب با عنوان ماه من هست، با صدای زنده‌یاد ناصر عبداللهی و شعر ارزشمند محمد علی بهمنی که ایشون هم به تازگی در واقع از میان ما رفتن.
روحشون شاد باشه، یادگارهای بسیار خوبی برای ما گذاشتن.
بله، از غزل‌سرایان ارجمند معاصر و بعد از نیما،
شخصیتی دوست داشتنی و قلم روان و شعرهایی که در بین توده مردم خوب جای گرفت.
بله. خب از ویژگی های غزل محمد علی بهمنی صمیمیت زبانی است، یعنی در واقع اثری که بهمنی عزیز در انتهای دهه 60 و اوایل دهه 70 منتشر کرد با عنوان گاهی دلم برای خودم تنگ می شود، نوعی صمیمیت زبانی رو به غزل ما پیشنهاد داد و در واقع از مجموعه های تاثیرگذار در حوزه غزل معاصر محسوب می شه. این ویژگی صمیمیت زبانی، تداعی پذیری شعر بهمنی باعث شده که خب خیلی از آثار او مورد استفاده در حوزه موسیقی قرار بگیره، چه موسیقی سنتی، چه موسیقی پاپ و چه ژانر یا نوع پاپ سنتی به اصطلاح. غزلی هم که باز در این برنامه استفاده شده، چون رویکرد ما این بود که یه سری کارهای منسجم کلاسیک رو که وارد حوزه بازخوانی موسیقی شده مورد بررسی قرار بدیم، مثل غزل علیزاده، مثل باز غزل های از زندیات بهمنی، و ببینیم که چگونه این تقابل و تعامل صورت گرفته بین موسیقی و یک اثر خودبسنده در یک قالب منسجم مثل غزل. و غزل بهمنی هم که در این برنامه میشنویم این اتفاق درش افتاده. باید ببینیم چقدر واقعا خانش عبداللهی و آهنگسازی ایشون تأثیر داشته در توفیق این کار، و چقدر خود کلام تأثیر داره، که حالا با هم بشنویم.
حالا قبل که بشنویم عرض کنم که بنده توفیق و افتخار داشتم که مجموعه به نام همین بخش شعری که شما اشاره فرمودید گاهی دلم برای خودم تنگ می شود به عنوان صدای شاعر از ایشون منتشر کردم در مرکز موسیقی حوزه هنری که خیلی استقبال مردم قرار گرفت. خب میشنویم با صدای ناصر عبداللهی و برمی گردیم.
از خانه بیرون میزنم اما کجا امشب، شاید تو میخواهی مرا در کوچه ها امشب، پشت ستون سایه ها روی درخت شب، میجویم اما نیستی در هیچ جا امشب، ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرا امشب، ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب، میدانم آری نیستی اما نمیدانم، بیهوده میگردم به دنبالت چرا امشب، هر شب رو بیجست و جو میافتم اما نگذاشت بیخوابی به دستانم تو رو امشب، ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم این ماجرا امشب، ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم هر شب صدای پای تو می آمد از هر چیز، تازه برگی هم نمی آید صدا امشب، حافظه ای دیدم شبیهت نیست اما حیف، ای کاش می دیدم به چشمانم خطا امشب، شب ز پشت ابرها بیرون نیامد ما بشکر قرق را موقع من بیرون بیاد امشب گشتم تمام کوچه ها را یک نفس هم نیست شاید که بخشیدم دنیا را به ما امشب طاقت نمیارم تو که میدانی از دیشب باید چه رنجی برده باشم بی تو تا امشب ای ماجرای شبهای جنون من آخر چگونه سر کنم ای ماجرای شب ای ماجرای شعر و شبهای جنون من آخر چگونه سر کنم ای ماجرا امشب.
خب شعر همونطور که شنیدیم با یک اتفاق شروع میشه، از خانه بیرون میزنم اما کجا امشب، و ادامه پیدا میکنه تا انتهای غزل که میگه این ماجرای شعر و شبهای جنون من آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب. در واقع تلاش شعر این هست که مخاطب رو به ساحت یک تجربه دیگر برسونه، یعنی شاعر دنبال بعد جدیدی از هستی میگرده، به ابعاد جهان عادت نمیکنه، در جستجوی فراروی از عادتهای شنیداری و دیداری است. در بستری از شب فرصت تأمل هست، فرصت سکوت خلوت هست، مکاشفه است. شب فرصت نیایش با هستی است، شب فرصت گفتگو با خداست، و این فضا در شعر ساخته میشه در یک بستر در واقع موسیقی و یک روایت جدید بازآفرینی میشه. در واقع همطور که قبلا هم عرض شد، آهنگساز و خواننده یک روایت جدید از شعر ارائه میدند، و تعریف ما هم از ترانه این هست، حالا در هر قالبی که باشه، آنچه که وارد دستگاه نشانه شناختی موسیقی قرار میگیره ما میتونیم بهش عنوان ترانه اطلاق بکنیم. ارزش‌های زیادی داره این کار و این دستکارها که زبان سالم غزل معاصر رو مورد توجه قرار میدن، و امیدوارم که حالا بتونیم باز در برنامه‌های بعد نمونه‌های دیگری رو از این دست آثار، حالا چه در قالب غزل، چه در قالب‌های تصنیفی و چه در ترانه با زبان سالم، خدمت مخاطبان ارجمند برنامه نیستان ارائه بدیم.
بسیار عالی، با افتخار. انشالله که در برنامه‌های بعد هم بتوانیم در خدمت شما باشیم و بیشتر بشنویم از شما با نوع بررسی خاصی که دارید، که در نوع خودش نوع هست و در برنامه نیستان هم جایگاه ویژه این برنامه‌ک پیدا کرده. انشالله که مستدام باشه. دکتر میرزایی، خدا نگهدار.
قربان شما، سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم که تا اکنون لذت برده باشید. دیگه فرصت نیست، باید با شما خداحافظی بکنیم. بنده رضا مهدوی افتخار همکلامی با شما داشتم، یلدا احتشامی تهیه کننده محترم برنامه، و همینطور اسقر زعماری صدا بردار محترم، مهندس صدا، که سعی کردن صدای ما رو و نوع موسیقی هایی که براتون پخش میکنیم به نحو احسن به گوش شما برسه و لذت ببرید. در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا نیستانی دیگر از رادیو محترم فرهنگ. تا زود، بدرود.